الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. اگر فراموش نکرده باشید، ما تحلیلی از معاملهی که در سرقفلی صورت میگیره ارائه دادیم. اولا سرقفلی رو تطبیقش دادیم به اون سکونت دائم، یا بگید حق سکونت دائم، و لذا گفتیم سرقفلی گاهی فروخته میشه و عرض کردیم که اونی که رایج فروش سرقفلی است، نه حواله است، نه جعاله است، نه قرض پول، نه هبه است، خرید و فروش. بعد مطرح شد که اگر خرید و فروش باشه سه تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که مبیع باید عین باشه، ولی حق سکونت دائم عین نیست. و آقا این بحث ما رو کشون تا اینجا، به فضل الهی اگر توانسته باشیم شما رو قانع کنیم، تحلیل ما این شد که به حکم روایات، به حکم قرائن مختلف دلیلی نداریم که باید مبیع عین باشه. حالا دوستان قهرن این بحثا دیگه بحثای کلیدی است، جاهای دیگه هم قهرن به درد میخوره. یعنی مثلا ما یه زمانی بحث بیع کردیم، نمیخواد دیگه بحث کنیم که آیا باید عینم باشد یا منفعت و حقم میتونه مورد فروش قرار بگیره. آقا دو تا مشکل هست که برعکس مشکل اول بحث چندانی نداره و با طرح این دو اشکال بحث ما از سرقفلی تمام میشه، چنانچه از اون تطبیق دومم فارغ میشه بحث ما. مشکل دوم اینه که ببینید ما سرقفلی را تفسیر کردیم به حق سکونت دائم، بعد گفتیم این رو مستأجر از مالک میخره، درسته؟ یک پولی هم میده. اشکال شد که اشکال اینه که از اون برم گفتیم اجاره میکنه. و اشکال اینه که مستأجر منفعت رو با اجاره مالک میشه، اجاره ای که ممکنه هر سال، دو سال یک بار، سه سال یک بار تمدید کنه، اینطوریه دیگه. خب کسی که اجاره میکنه منفعت رو با اجاره مالک میشه دوباره، یعنی چی که داره با سرقفلی هم میخره. اشیاء وقتی مملوک شد لا یملک ثانیاً، اینه که دوستان میدونید بنده نمیتونم جنسی که مال شماست به خود شما بفروشم، چنانچه شما نمیتونید بخرید. این بیع حقیقی نیست که. اشیاء لا یملک ثانیاً، دوبار مملوک نمیشه. بله اگر مالک ها عوض بشه، یه نفر ملکیتش از بین بره، یک کس دیگه بیاد، یا مثلا یک نظری ما سال گذشته و اینها اشاره میکردیم یک چیزی دو تا مالک داشته باشه، اونم حتی اشکال نداره. دو تا مالک داشته باشه، هر کدام خواستن اختیار تام دارن، میتونن تصرف کنن، هر کدام جلوتر تصرف کنه تمامه. اما یک نفر نمیتونه بدون این که بار اول ملکیتش منتفی بشه دوباره مالک بشه. این تحصیل حاصله که میدونین محاله. اگر مستاجر با اجاره داره منفعت و مالک میشه، یعنی چه که دوباره سر قفلی رو میخره، سکونت دائم رو میخره. این اشکال دیدم آقایون این نکته رو تو کلمات بعضی ها هم میشه پیدا کرد که یه اشاره‌ای در عبارت دارم، بعد خودتون نگاه بکنید. ببینید، به نظر ما طبق تحلیل گذشته جواب این سوال کار چندان سختی نیست. چطور؟ دقت کنید. برای اینکه ببینید آیا واقعا اشکال داره یک کسی منافع یک کالایی را از دو طریق مالک بشه، بخشیشو از طریق اجاره مالک بشه، بخشیشو از طریق سرقفلی. یک پاساجی رو فرض کنید آستانه مقدسه میسازه، میخواد واگذار کند به فروشنده ها. یک فروشنده حاضر میشه، حق سکونت دائم و این که من دیگه از اینجا بیرون نمیرم و این که اگر خواستم به کس دیگه میدم، ببینید اینا همش تو سرقفلیه، همه اینا رو میخره، میخره مثلا 10 میلیون. اما فرض اینه که آستانه به هر دلیلی، به دلیل مشکل شرعی، به انگیزه های اقتصادی نمیخواد مغازه رو واگذار کنه، ولذا میگه چون شما در واقع منافعش رو خریدی و عنوان موجر مستاجره، میگه من 10 میلیون میگیرم ماهیم، حالا امسال 1000 تومن، سال آیندم رو روال هرچی اجرت المثل بود حساب میکنیم، ماهیم مثلا 1000 تومن، ماهیم 100 تومن میگیرم برای اجاره. یعنی مجموعه سرقفلی و اون ماهی 1000 تومن کل منفعت این مغازه را در اختیار کی میگذاره؟ در اختیار به اصطلاح مستاجر میذاره، چون عنوان مستاجر، تا آخرم زمین مال اون نیست، در اختیار او میذاره. هیچ اشکالی نداره. این که انسان منفعت یک چیزی رو از در واقع تقسیم بشه، بخشیشو با مال و اجاره، بخشیشو با سرقفلی، هیچ مشکلی نداره. البته مثل مشکل قره رو اینا ممکنه مطرح بشه، اینا رو هم باید توجه کنید که ما جایی داریم بحث میکنیم که عرفیت داره، عقلا اقدام میکنن، تو بازار میشناسن و لذا قراری هم در کار نیست. میگه آقا این مغازه سرقفلی شنده، معمار وارد میگه این مغازه که این پاساژ سرقفلی مغازه 10 میلیونه، چقدر اجاره باید کنارش بدیم؟ میگه ماهی 100 تومن بدی خوبه. یعنی یه کارشناس همینطور که منزل رو قیمت میکنه، ساختمان رو قیمت میکنه، زمین رو قیمت میکنه، میتواند سرقفلی رو هم قیمت کنه، اجاره کنار سرقفلی رو هم حدودش مشخص کنه. یعنی از نظر قرار یا جهل به عوضین هم مشکلی وجود نداره. خب وقتی مشکل وجود نداشت دیگه صحیحه، عنوان عقدم که صادقه. دیدم آقایون برخی از علمای سنی که عبارتشون رو نمیخونم، خودتون نگاه کنید تعبیری که میاره، میگه انشاء الخلو، یعنی همین عقد سرقفلی، بیع جزئی از منفعته. بیع جزئی از منفعت یعنی چه؟ یعنی یه بخشیشو داره با سرقفلی مالک میشه، یه بخشیشو با اجاره. آدرس هم دادم، اگر کتابشو در دست داشتید یه مراجعه بکنید. روایاتی هم که در گذشته داشتیم، روایاتی که داشتیم در گذشته، دیدید دیگه روایات رو، امام می فرمودن زمین را می خرد منافع زمین را، یشتری حقه منها، یادتون هست؟ حق طرف رو از زمین می خرد و یحول علیه چی؟ حق المسلمین، حق مسلمین هم بر مشتری حواله میشه، مشتری باید خراج بده. آقا خراج ماهیتش چیه؟ علمایی که مکاسب محرمه خواندید، خراج ماهیتش اجاره است. لذا مرحومشه تعبیر موجر و مستأجر میکنه. البته میتونه در قالب مزارعه هم باشه، برای ما فرق نمیکنه چه در قالب مزارعه باشه چه در قالب اجاره باشه. این آقا طبق این روایات اگه نخوام سوبسید بدیم، اگه بخوام، ما ظاهر روایات رو میگیریم که اتفاقا با عرف هم هماهنگه، جمع کرده امام علیه السلام، جمع کردن امام بین خریدن و اجاره، خرید منافع، اجاره چی؟ زمین. البته تو بحث ما شبیه اینه، خرید بخشی از منافع از طریق دادن پول پیش، در واقع خرید سرقفلی از طریق پول پیش، یه اجاره هم بسته میشه، متداول هم هست. پس این که بگیم آقا اشی لا یملک ثانیاً، میگیم درست. بر منکرشم حالا اون تعبیر تندو نمی کنیم، درود مباد، مثلا اینجور امروزی ها بهتر میپسندن، بر منکرشم درود مباد، ما هم قبول داریم آقا اشی لا یملک ثانیاً، چون برهان عقلی داره، ولی می شود انسان بخشی از منافع رو از طریق پیش پرداخت، بخشی از منافع رو از طریق اجاره‌ای که بسته میشه مالک بشه. باز دوستان با وجود اینکه ما خوشبختانه هیچ ترس و لرزی نداریم، بالاخره روایات بوده، قواعد بوده، یعنی ما چیزی کم نگذاشیم توی این بحث، از نظر قواعد، از نظر عرفیت کار، از نظر روایات، ولی من باز برای این که یه دفعه بالاخره آستین نوها هم تو این بحث پیدا بشن، که دوستمون زحمت کشیدن، آقای قاسمی از آقای شاهرودی، شاهرودی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، ایشون دوستان یه بحثی داره، البته بحث سرقفلی نیست، اینو من تذکرم دادم که رعایت امانت بشه، بحث ایشون بحث سرقفلی نیست، بحث اشکالی که ما مطرح کردیم و بخواد جواب بده نیست، ولی این بحث رو ایشون داره که میتواند یک معامله که به حسب ظاهر یک معامله هست، بگید آقا واقعا دو تا معامله باشه، دو معامله باشه، یک کسی مثلا یه جنسی رو میخره پول میده، میره دو تا نان میخره 50 تومن هم پول میده، خب این بیع هست، بله. یه کسی میره کتاب یه نفر رو اجاره میکنه پول میده، این اجاره است. اما بعضی معاملات داریم بیع و اجاره هستن، بیع و اجاره هستن، میگه آقا این دو تا نان رو میفروشم به تو، ببینید این دو تا نان را میفروشم به تو، ثمنش چیه؟ ثمنش اینه که 2 هفته کتاب مکاسبت پیش من باشه، منفعت مکاسب. شیخ انصاری هم یادتون باشه میگفت در ثمن میتوانیم بگیم ثمن منفعت باشه، برخلاف بعضی ها که همونجا هم خدشه کردن، خیلی ها قبول دارن، همین شیخ انصاری که میگفت مبی باید عین باشه، ها در ثمن میگه، بگید آقا در سمن میفهمد لازم نیست عین باشه، میتونه منفعت باشه. همین مثال که زدم، دو تا نان میخرد در مقابل مکاسبشو میده به شاطر که دو هفته مطالعه کنه بعدم بهش برگردونه. سمن دو تا نان مطالعه دو هفته مکاسبه. آقا این چیه؟ این اگر دقت کنید از طرفی بی هست. چرا بی هست؟ برای اینکه دو تا نان خریده، دو تا نان خریده. از طرفی اجاره است، از طرف شاطر که بیان جلو. ولی اگر شاطر گفته بود آقا کتاب تو اجاره میکنم دو هفته دو تا نان بهت میدم، این چی بود؟ اجاره بود. الان هم همین کاری کرده، کتاب مکاسب شما رو گرفته دو هفته دو تا نان داده، میشه اجاره. از طرف صاحب کتاب بریم جلو، خریدار نانه. از طرف شاطر بیام جلو، ملک منفعت منتقل به شده، میشه اجاره. آقا این فقیه بزرگ آقای شاهرودی میفرماید که اشکال نداره، بی هست و اجاره، لذا احکام بی مترتبه، احکام اجاره هم مترتبه. من دوستان فقط خواستم از کلام این بزرگ، دیدید که بحثشون بحث سرقفل و این حرفا نیست، فقط از همین جهت که ایشون وحشت نمی کنه که آقا یک چیز باید یک عنوان داشته باشه، نه دو عنوان داره. حالا ما از این کلام استفاده می کنیم رفع وحشت می کنیم. اصطلاحا پارسال چی می گفتیم؟ سال گذشته اینجور گفتیم استیناس، مونس، مونس می خواهیم. ما نمیگیم دلیل ها، ولی مونس که به درد مونسی که میخوره استیم موجب رفع استیهاش میشه. ما میگیم آقا این آستانه مقدسه که پاساجو در اختیار یک کسی میذاره، 10 میلیون میگیره، یه مال اجاره هم میبنده، این ماهیتا دو چیزه، بی و اجاره است. سهولت مطلب خلاصه میشکنه. هازا تمام الکلام فضلای معاصر راجع به اشکال چندم، اشکال دوم، و اما اشکال سوم آخرین مطلب. من قرار بستم آخر کار گوش کنم. این جلد دوش هم جلد یکی دیگه. بله بله، این جلد دوش جلد یک کنید. من از شما سوال کردم چون برای من آوردید، گفتم ایشون شاهرودی بزرگ. بله نه منافات نداره که، بله ایشونم محترم. شاهرودی بزرگ در اصطلاح حوزوی ها یعنی، نه پدر ایشون نیست که، اسد محمود شاهرودی پدر اسد محمد. حال درس به بله از فقهای خیلی دقیق دوستان، اینها رو بشناسه آدم، حتی بدونه مثلا وقتش رو نظر کی بگذاره. از کسانی که خلاصه صوت مرجعیت به شکلی نبود که مطرح بشه، آقای سید محمود شاهرودی نجف رضوان الله علیه حرفای دقیقی در حاشیه عروه داره. من فکر کردم از کتاب الاجاره ایشون شما آوردید که حالا بالاخره برای ما غنیمت بود، از هر فقیهی میخواد باشه. و اما مشکل سوم، من اینو عرض کنم، سوال دوستان رو گوش کنید، هرچی وقت باشه برای شما باشه دوستان. آقا مشکل سوم این بود که سر قفلی به عنوان فروش اگر تحلیل کردیم، که ما این کاری کردیم، سرقفلی آقا در موارد زیادی جاهایی حضور داره که انتقال عین مشکل داره. حتی اگر دقت کرده باشید، ما گفتیم انگیزه اصلی سرقفلی کجاست؟ انگیزه اصلی سرقفلی تو همون جاهاییست که قابل نقل و انتقال نیست. اصلا دیدید که آقا روایات ما تأمل نبریم که روایات همون یک نوع سرقفلی رو داره میگه، لذا مخالفت کردیم برگرده به قرن هشتم و نهم، برمیگرده به سر. میدونی چرا مسلمان ها وقتی که جنگیدند و سرزمین ها رو گرفتند و بعد افرادی رفتن مقیم شدن، اینا کسانی بودن که دلشون میخواد زمین مال خودشون باشه. انسان وقتی زمین مال خودش باشه خوب با یه رغبت بیشتری کار میکنه. حکومت هم دید که اگر این کار کنه به سودشه، از همین جا یواش یواش خرید و فروشه به قول روایات زمین مطرح شد. از اون برم زمین مفتوح الانوه بود، زمین های مفتوح الانوه عینش قابل نقل و انتقال نیست. یا مثلا زمین های موقوفه، مغازه های موقوفه، مزارع موقوفه، خب وقف رو میدونید که نمیشه فروخت، که وقف مثل زمینی رو نمیشه فروخت، هر وقت هم خراب شد باید مثلا بهش طریق چیز کنن. تازه اونایی که میگن خراب شد فروخ، مانه منقولات غیر منقول و تا خلاصه بشه به یه نحوه استفاده کرد قابل نقل و انتقال نیست. اصلا آقا انگیزه اصلی سرقفلی تو مفتوح الانوه و تو وقف و امثال زالکه. خب قهرن سوال میشه که آقا انتقال عین مشکله، شما چرا سرقفلی رو مطرح میکنید؟ به نظر من جواب این سوال آسان‌تر از سوال قبله. جوابش چی آقایون؟ جوابش اینه که چون این اشکال رو دیدم بعضی‌ها خیلی پررنگ، آدرسم دادم ها، البته از علمای سنی، من تو شیعه ها ندیدم، حالا باشدم بالاخره چون در شیعه هم کمتر تلقی بی کردن غیر از مثل مرحوم امام و دیگران که داشتیم، قهرم تو این خنس گیر نکردن. ولی کسی که تحلیل میکنه سرقفلی رو به فروش مثل تحلیلی که ما داشتیم، قهرم این مشکل پیدا میشه. خب جوابش هم اینه که چه اشکال داره؟ کسی که نگفت که عین منتقل بشه، بله؟ مگر ما که میگفتیم سرقفلی بی هست، میگفتیم که داره بی رو میخره، داره عین رو میخره. بی سرقفلی اشکال داره، یعنی بی عین، بی منافعش که اشکال نداره. آقایون میگن اجاره، ما طبق روایات میگیم بی، یا زمین خراجیه، بیع عین زمین اشکال داره، اما بیع منفعت که اشکال نداره. و ما سرقفلی را معامله در سرقفلی رو به چی؟ به بیع عین که معنا نکردیم، به بیع منفعت. ولی گفتیم اجاره میگیره به خاطر عین یا به خاطر بخشی از منافع. بنابراین آقا این مشکلم حل. اصولا بلد باشید دوستان و بلدم هستید قاعدتا، وقف زمین های مفتوح الانوه و امثال ذلک فروش عینشون اشکال داره، اما اجاره منافع و به تعبیری که ما به کار بردیم بیع منافع اشکالی ندارد. دوستان هازا تمام الکلام راجع به سرقفلی، چنانچه راجع به تطبیق دوم، یادتونه ما تطبیق اولمون چی بود در احل الله البی؟ معاتات. تطبیق دوم چی بود؟ سرقفلی. با این وضعیت تطبیق سومم دیگه از همینجا باش خداحافظی کنیم، یعنی نیامده باش خداحافظی میکنیم. تطبیق سوم چی بود؟ امتیاز وام و امتیاز تلفن و امتیاز آب و برق و اگه بشه فروخت، کلن امتیازها، امتیاز ماشین. امتیاز هم میدونید بعضی سند داره، مثل که مثلا یک ایران خودرو به شما یک قبضی میده، مخابرات میده، یا سند نداشته باشه. اینو میگم آماده یه بحث فردا میشید. آقا ما که گفتیم معامله حقوق، یعنی بیع حقوق، بیع امتیاز، مثل بیع منافع، مثل بیع اعیانه، قهرن احل الله البیع شامل اینا هم چی؟ میشه. یا آقای اس نوشته وام مسکن، فرضم بکنید از نظر قانون بانک که طرف معامله شماست مانعی نیست، میگه آقا شما این امتیاز رو داری هر کار میخوای بکنی بکن، یا یک اداره میگه شما این امتیاز رو داری حالا هر کار میخوای بکن، این امتیاز رو شما دارید. خب چه امتیازی؟ هیچی، پول بذاری مثلا 5 میلیون بعد وام مسکن بهت میده. یه کسی ثبت نام میکنه، مسکنم داره، عرض کردم دیگه اشکالات سغروی نکنید که حق نداره، نه فرض کنید مشکل نداشته باشه، این امتیاز رو میفروشه، اوغلا هم این امتیاز رو حساب میکنن، نمیدونم فلان ارگان، فلان نهاد، فلان تیپ ثبت نام زمین کرده، گفته این قدم بریزید به حساب. بعد یواش یواش یه 2 ماه که شد عرف پیدا میشه، به طوری که افرادی که واردن میگه آقا زمینای فلان جا چند خرید و فروش، امتیازش چند خرید و فروش میشه. اصلا هم دوستان احساس نمی کنید که دارید مجازگویی می کنید. بله، یه دفعه مثل ازدواج، یه آقای به خانمش میگه که فلان کار رو بکن، میگه نه، میگه میدونی من چند تا رو خریدم، 124 هزار سکه مثلا. خب اینا شوخیه، بله احساس مجازه، اما تو اینجور چیزهایی که دیگه انسان احساس مجاز نمی کنه. و ما گفتیم آقا هر جا واژه استعمال بشه و احساس مجاز نشه علامت چیه؟ حقیقته. باز یه نکته دیگه که تمام کنم، بگیم آقا اینا صدر اسلام نبوده تا شما بخواد احل الله البیع رو شاملش بکنید، چی جواب دادیم آقایون تو اون بحث گذشته؟ گفتیم الفاظ بعضی وقتها نسبت به مصادیق جدید منعطفن، یادتونه کش دارن، اصولا الفاظ یه جوری هستن که هی که مصداق جدید میاد بگید آقا شاملش میشه. یعنی اینجا هنر دوستان یک فقیه اینه که ارتکاز گذشته ها رو به دست بیاره، از طریق استعمالات، از طریق حتی محاورات خود مردم میشه فهمید. یعنی ما هی فرد جدید میاد لفظ استعمال میکنیم بدون که احساس کنیم داریم معنای جدیدی به کار میبریم. از وقتی که مرکب الاغ بود و قاطر بود، عرب میگفت مرکب، حالا که شده ماشین، شده هواپیما، فردا ممکنه ما چه میدونیم یه چیزای دیگه به وجود بیاد، بازم میشه مرکب بدونی که انسان احساس چی کنه؟ احساس مجاز کنه. لذا این مشکلم نیست که آقا اینا مصادیق جدیدن شامل میشه. آقا تطبیق سوم رو هم ما پشت سر گذاشتیم. من سوال دوستان رو گوش میکنم در این تتمه وقت و میریم سراغ انشاءالله تطبیق چهارم. تطبیق چهارم رو آمادتون کنم، چون بعید میدونم دیگه من گوشی بدم دست دوستان بذارن من حرف بزنم. تطبیق چهارم دوستان برعکس سوم دلمون میخواد، یعنی اقتضا میکنه که حداقل اگه مثل سرقفلی هم نتونیم ولی بهش برسیم. بحث فروش اسکناس و چک و ایناست، اینا واقعا فروشه؟ فروش نیست. یه مقداری دوستان به قدر ضرورت ناچاریم وارد ماهیت اسکناس و چک بشیم. الان شما برید تو این بعضی دفاتر آقایون، من دیدم گاهی نشسته بودم گاهی خودم طرف حساب بودم، مثلا یه دفتر میاد میخواد دستگردون کنه، چکم حاضر دست، چکی میگم همون چک معمولی ها، نه چک بانکی و تراول چک و اینا، نه همین چکای معمولی که میکشن افراد، گاهی هم پول تو حسابشون هست گاهی نیست. مثلا دیدم بعضی با همین چکم دستگردون میکنن، میگن حکم پول داره، برخی میگن اگر پول تو حسابشه دستگردون کنید، پول تو حسابش نیست هیچی، کاغذ. برخی دیدم نه، از مراجع حتی چک های معتبر مثل چک های مسافرتی، چک های بانکی، ایران چک، حتی اینا رو هم قبول ندارن، میگن خود اسکناس. با اینکه این پول دیگه، حتی تو مغازه ها میگیرن، میگه نه با اینم نمیشه دستگردون کرد. رفتم یکی از دفاتر آقایون، جالبم هست این حوادث آدم میشنوه، واقعا داشت آموزنده است. دفتری میگفت که البته من قبول ندارم، ولی این نظر آقا اینه که این با اینا نمیشه دستگردون کرد، ولی من خودم قبول ندارم. خب اینم یه بد چیست دیگه، یعنی مثلا خود این دفترم، عضو دفترم زیر بار نمیره. واقعا دوستان اینه، تازه مثل پوله، مگه پول روشنه؟ الان خود پول شما روش تعامل کنید، اعتبارش به خودشه یا به پشتشه؟ به اون اعتبار، چرا میخندید من، به اعتبار دولت، یا به قول قدیمی ها به پشتوانه. اقتصادی ها خیلی مایلن بگن به همون پشتشه، به پشتوانشه، به اعتبار دولته، ولی رفتارهای مردم اینجوری نمیگه. الان یه نفر مثلا 10,000 تا سکه داشته باشه، اسکناس داشته باشه، بسوزه، حاضر دولت تامین کنه این رو؟ یه کسی میگه آقا من دروغم نمیگه، میدونی من دروغ نمیگه، میگه آقا من گمم نکردم که بگیم آقا یک کس دیگه میره میگیره، نه میگه سوخته، آتش سوزی شده و مثلا 2,000,000-3,000,000 اسکناس هم تو آتش سوخت. خب اگر این صرف حواله است، صرف براته، دولت باید چه کار بکنه؟ اینا اقتصادی ها که به فقهای ما حمله میکنن، میگن فقها چرا به اسکناس اصالت میدن؟ سوال میکنیم آیا واقعا، الان من نمیدونم در غرب، چون تخصص من ندارم توی این قسمت، مثلا در غرب این کارو میکنن، حالا در ایران که ما خبر داریم نمیکنه بانک دولت. یه کسی واقعا میلیون های اسکناسش بسوزه تو آتش، ثابت هم بشه، دولت حاضر تامین کنه؟ یا میگن آقا سوخته که سوخته، مالت بوده سوخته؟ نه این مالش نبوده، این حواله مالش بوده. بنده اگر یه حواله دست شما دارم، حواله من بسوزه، منم بدونم حواله سوخته، بدهکار شما هستم یا نیستم؟ باید به شما بدم حواله سوخته، پس شما نباید ضرر کنید. پس چرا اسکناس وقتی میسوزه دیگه میگن سوخته؟ ببینید رفتارهای عرف، رفتارهای کارشناسان تو برخورد با این اسکناس ها یکسان نیست. ما از طریق همین رفتارها باید ارتکازات اینا رو وارسی کنیم. خلاصه از بحثای خوب ماست که باید با یه دقت بیشتری، آقایون میگن قرض اسکناس ندید ولی خرید و فروش کنید. تو بعضی رساله ها اومده 1,000 تا سکه 1,000 تومانی بده، 1,100 تا بگیر. اگه قرض باشه اشکال داره، اگه فروش باشه اشکال نداره. اصلا اسکناس رو میشه فروخت؟ انشاءالله در روزهای بعد بحث چهارم اینا رو گفتم که آماده بشید برای مطالعه تا فردا انشاءالله. آقای قاسم شما چی داره؟ سلام الله علیها. حالا اگر دیگه به اجماع برسه و الا تعطیل کنه، ولی به هر حال اگر تعطیل شد ما هم تعطیلیم، باز اکثریت رو بله دنبال نمیتونم بگم الان دیگر. بنابر تعطیلی نیست، بنابر تعطیلی نیست. آقا بفرمایید شما.
حالا که قبلا شده بود که این جواب داده شد بعدی، من این دیگه که حق بود آنیمه به طرف کنید از این جواب که قبلا نداره، ولی خب حالا شما اولا اینکه روایات عبد مدبر که دو تا مشکل اساسی داره، نه آزو من جرد روایات عبد مدبر که دو تا مشکل اساسی داره، یکی چیزی شما برموزید ولی این دومی رو نفرد. اولا مشکل اساسی اینه که مشکل بیر موقت داره که ضرورت فرق درست نیست. ثانیا علاوه بر اینکه بیر موقته وقتش هم مشخص، یعنی معلوم نیست که مولا کی تا کی زنده است که به سر نهایی که این هم دو خریداری کرده یک خدمتش خریداری کرده وضعیتش میجوریه. بزا موجود به قراره، چه قرار به معنای مجبور بودنه و بگیزی ها به معنای اگر همهای شما به معنای ریسک هم بگیریم بازم بخواهیم درستش کنیم دوشان تکلم میشیم. بعد خودی تفصیل باید بشه منصاری کنم
خوبه توضیح نیم کنم
در باره روایت خراج اصلا عرضی خراجه که اولا اینا ایک در بخصوی نداره، چون در بخصوی ماهیتش با اجاره گرفته و ما در بخصوی که بدون اجاره باشه نداریم اصلا و خراج هم اصلا اجاره نیست. شما کنم اجاره بنده این همی کتاب هایی که راجب اجاره نوشته شده، فقه هایی که راجب اجاره در مثلا کتاب های فقهیشون برسیان اصلا بحثی از خراج که اجاره باشه نکردن، به غیر از مرحوم شیخ که فقط اسم موجب مستأجر رو میذاره. ماهیت اجاره مادیات و جزئیات که حاکم میگیره الان هم وجود داره، مثلا همین خراج رو اسم دیگه شو میذارن مادیات، مثلا اجاره نیست.
عرض
خراب شدی بله؟ عرض خراب شدی اصلا عرضی نیست خراب، نه عرضی بودید داره، نه دیگهی بودید داره، نه ایجاب و قبولی بودید داره.
اینو میده به کشاورز یه مقدار ازش میگیره، این عقده یا عقد نیست؟
چیه؟
اینجا حاکم اسلامی این زمین رو داده یه قانون اسلامی، یه قانونی
ایجابی قبولی بودید
چه عوارضی که الان دارم میگیرن، عوارض میگیرن خونه این چه عقده؟ عوارضی که از خونه شما میگیرن شما بر خونه بسازی به عناوین مختلف پول میگیرن.
به شما زمین رو واگذار کرد، شما خونه رو ساختی، بعد گفت که هر سال اینقدر بده، این عقد هست یا نه؟ این چیه؟
مثلا قانونه مثل در زمان خلیفه دوم بر عقدها مالیات بست، این عقده مراقبه باید مالیات میدن، همه باید مالیات میشه، قانونه. حالا ما میگم که از این وجودی نیست این مثلا قرار از این گذاشته
جناب المزارعی
فقها ها رو نگاه کنید. خب بعدش
از این گذاشته استاد شما از جمله کسایی هستید که هدایت خاصی به ارتکاز فقها ها علما دارید، با این هم ببینید حدود حداقل در کشور ما 100 سال از عمر سرپرستی میگذره، حالا در جاهای دیگه بنابر فرمای شما 5-6 قرن میگذره. با این فرد حتی یکی از فقها از ده ها فقیهی که خیلیاشون از عبور هستن و دقت در روایات دارن به این روایات عبادی خراجی استناد نکردن و همین ارتباط برای ما کافیه که این روایاتی جمع میده مانمتی نداره. و از این گذاشته این روایت در مرام و منظر فقها هم بوده، اینجور هست که شما یه روایت تازه پیدا کنید بگید که به این دلیل حتی قائل به بیر منفعت مثل مرحوم ما و همسال جایی که قائل به بیر منفعت هستن هم به این روایت تمسک نکردن، پس این روایتش رفتی به در حضوری نداره. در باره روایتی که سکونت خانمون هم همینطور در ابتدای نظر اسم تصور کن راجع به سرگفتیه، ولی وقتا دقت مهمونی میریم فقط فروش سکونت اونجا، اگر حالا به معنی فروش سکونت که شما فرض میکنید از اجاره نباشه. و ما در سرگفتی هست کرد که شما میدونید که ماهیتش اینه که با اجاره باشه، لذا اون روایت رو نمیتونید بهش تمسک بکنید. و اگر از فروش ولی نه اونجا قرار شما یه رو بحبه اگر شما بفرمایید که اینجا فروش منفعت در تربیه هم فروش منفعته، جزئی از منفعت به صدا فروخته شده، جزئیش هم اجاره شده. اولا شما قرار شد که اون چیزی که در خارج اتفاق میفته رو تحریم کنید. خودتون فرمود به پیش فرد و فرد و اینا ما کار نداریم. حالا اومدید دو جزء کردید، یه جزء برای بیع تفاوتی، یه جزء برای اجاره. در خارج کجا این کار انجام میدادید؟ ما در هیچ قراردادی از قراردادهای تفاوتی نیست که یه جزء تفاوتی حساب کنن بیع باشه، یه جزء اجاره. ما همچین چیزی نداریم در خارج عملا. و از دارم خدمتتون که دوم هم موجب قرار میشه. حتی در این که ما پرسیدیم اولین قراردادهایی که مثل سرمایه بسته شده عنوان پیشکرایی داشته، چون قرارداد اجارهشون طولانی مدت بوده به اصطلاح اجاره رو قابل توجه بالا میبردن و قسمت معظم این اجاره رو اول میگرفتن، بقیه رو کم کم میگرفتن. شما خودتون در صفحه 155 نبودید در قالب موارد اگر متعاملید عنوان خاص را به اشتباه پر می نماید از سر نادانی است و به آن عنایتی ندارد، بلکه چون معامله خودمون مصداق فلان عنوان میدانند، مثلا سرخوزی رو مصداق فروش می دونند، آن عنوان را قصد می نماید وگرنه قصد اصلی آنها انجام نقل و انتقال معامله است به هر عنوانی که ذکر می شود. خلاصه با مجموع اینا به نظر میرسه که همون پیشگرایی هست. ما چرا که خودمون رو تکلم بنازیم دو تا عقل درست کنیم این وقتا که بعدا در تمام اثبات در منازعات و اینا چقدر مشکلات داره مردم میشه؟ یه عقل اجارت پیشگرایی هست.
من فرمایشاتی که فرمودید شکر الله سعیکم علی الله اجرکم ولله درکم، منتها برخیش با مراجعه به بیرون، این که من اصرار کنم شما انکار کنید یا بالعکس حل نمیشه. مثلا این که ماهیت سرقفلی بیع هست و اجاره، حتی ارتکاز متعاملینم بیع و اجاره است. این به این نیست که من اینجا اصرار کنم شما بگید نه این پیش پرداخت اصل اولش که پیدا شده پیش پرداخت بود. این باید تو این بنگاه های ارم صفاییه برن آقا بگید آقا این خونه های اون برو چجوریه. بله اگر تعبیر شما رو به کار برد گفت اینا اول 100 میلیون پیش پرداخت اجاره میگیرن، یواش یواش هم یه کمی میگیرن، معلومه فرمان شما ثابته. اگر گفت آقا اینا سرقفلش رو اینقدر میفروشن آستانه هم اینقدر میگیره ماه به ماه، اجارش هم مثلا سال شاید 10 سال یه بارم اضافه نکنه، خب حرف ما ثابت میشه. پس ببینید این ثمره علمی هم نداره، اینا بحث تحلیله که باید با مراجعه. فقط یه نقطه متوجه باشید که اگر یه چیزی مثلا سابقه تاریخیش در یه منطقه این بوده که به عنوان پیش پرداخت بوده، دلیل نمیشه که الانم همون ماهیت را حفظ کرده. ماهیت الانو باید از دست اندر کارهای امر خرید و فروش وارسی کرد. این خود یه نکته ایست که از آخر شروع کردم برسیم. و اما ما چیزی به نام حق چه نداریم، بله جدای از منفعت، چیزی به نام حق نداریم جدای از منفعت. اینم که اینا جدا نمی کنن، ببینید اینم که اینا جدا نمی کنن چون که تو نوشتم آوردیم، چون نمیخوان در قالب دو تا معامله، لذا اگر میخواستن به دو نفر بدن در قالب دو معامله بود چه کار میکردن؟ ولی چون در قالب دو تا معامله نیست. این مثل اینه که شما میرید توی یه مغازه ای دو تا جنس برمیدارید با هم به شما میفروشه، که اگر میخواستید جدا جدا بخرید باید قیمت چی باشه؟ معلوم باشه. اما چون با هم میخرید حتی لازم هم نیست قیمت هر کدام معلوم باشه. یه بحثی هست که اگه من یه مجموعه رو خواستم بخرم قیمتش معلوم بود، باید قیمت اجزایش هم معلوم باشه. فقها ها میگن قیمت اجزا معلوم بودنش لازم نیست. این که میبینید جدا نمی کنن، چون نمیخوان دو معامله، دو قرارداد، دو برنامه داشته باشن. وگرنه اگر بخوان تفکیک کنن، بخوان تفکیک میکنن، یا میخواستن به دو نفر بفروشن، مثلا میخواستن سرقفلیش رو یکی برداره، اجاره آستانش رو اگه امتیاز یکی دیگه برداره، جدا میکردن. این عدم جدایی منشأش اینه، نه این که بی نیست یا اجاره نیست.
اجاره خودمون رو می‌گیم، مثلا اجاره معاملاتی که انجام می‌دن، اجاره خودمون رو می‌گیم. خب، شما کار می‌کنید، شما می‌گید که شما می‌خواید یک رفتار جلو بگیرید.